یکی از ننگین ترین اتفاقات تاریخ بشر که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد بدون شک بمبارون اتمی شهرهای هیروشیما و ناکاساکی ژاپن بوده. اتفاقی که برای اولین بار در جنگ افتاد و بشر از بمب هسته‌ای استفاده کرد و تا همین امروز هم تنها استفاده از این سلاح مرگبار بوده. ما در این اپیزود از راوکست به ماجرای ساخت بمب اتم و زندگی رابرت اوپنهایمر به عنوان طراح و سازنده اصلی این بمب‌ها می‌پردازیم و می‌بینیم که اوپنهایمر چه راهی رو رفت تا به قول خودش به مرگ تبدیل بشه، نابودگر دنیاها. سلام، من ایمان نژادعت هستم و شما به 66مین اپیزود راوکست گوش میکنید که در مرداد 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از راوکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در راوکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 66م، اوپنهایمر، پدر بمب اتم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست بهتون معرفی کنم، پادکست صدای مهاجر. تو هر اپیزود از این پادکست با یکی از کسایی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنن و دغدغه ها و مشکلات مهاجرت رو بدون کماکاست و سانسور با شنونده ها در میون میذارن. این پادکست هم میتونه به درد کسایی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن و یا در پروسش هستن و هم اونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربیات دیگران هم استفاده کنن. صفحه اینستاگرام و لینک پادکست صدای مهاجر رو تو توضیحات براتون میذارم. الان که در 14 مرداد 1402 این اپیزود منتشر میشه، احتمالاً اسم اوپنهایمر زیاد به گوشتون خورده باشه. مخصوصاً اگه اهل فیلم و سریال باشید که دیگه قطعاً میدونید. فیلم جدید کریستوفر نولان به اسم اوپنهایمر اکران شده و کلی هم ازش استقبال کردن. ما قرار نیست تو این ویدیو در مورد فیلم اوپنهایمر حرف بزنیم. ما قراره با سوژه اصلی این فیلم آشنا بشیم. یعنی آقای رابرت اوپنهایمر، پدر بمب اتم. شخصیتی که در اوج شهرت هم محبوب بود هم منفور، هم جذاب بود هم خشک و سرد. ما تو این اپیزود میخوایم دوران کودکی تا بزرگسالی، تحصیلات و تحقیقات علمیش، زندگی خصوصیش، فعالیت‌های سیاسیش، دادگاه معروفش و خلاصه تمام چالش‌های عجیب زندگیش رو با هم مرور کنیم و در نهایت هم به پروژه منهتن برسیم و ببینیم که چی شد که دنیا به سمت ساخت بمب اتم پیش رفت. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی استفاده از درگاه‌ها و اپلیکیشن‌های مالی مثل اپلیکیشن‌های بانک‌های مختلف بحث امنیتشونه. تو ایران هم کلاهبرداری‌های اینترنتی بخش اصلیش استفاده از اپ‌ها و لینک‌های پرداخت جعلیه. واسه همین بهتره که این اپ‌های بانکی رو از یه مرجع مطمئن و معتبر دانلود کنید. یه جایی مثل بازار. بازار میاد اپلیکیشن های رسمی رو مستقیما از خود بانک ها میگیره و تو کوتاه‌ترین زمان جدیدترین آپدیت هاشون رو برای دانلود در اختیار شما میذاره. یه نکته مثبت قضیه هم اینه که جدیداً نتیجه اسکن برنامه‌ها با آنتی ویروس‌های معتبر رو هم توی صفحه هر برنامه گذاشتن که میتونید از امنیت این اپ‌ها مطمئن‌تر بشید. بازار رو فقط از kafebazar.ir دریافت کنید. رابرت اوپنهایمر بهترین و بدترین شخصیت قرن 20، قهرمان و شرور داستان زندگی خودشه. شاید بشه این جمله رو بهترین توصیف از این شخصیت دونست. اما چرا؟ متوجه میشید. اوپنهایمر یا به قولی اوپی که ما هم تو داستان بیشتر با اسم اوپی صداش میکنیم، در 22 آوریل 1904 در نیویورک آمریکا به دنیا اومد. پدرش تاجر ثروتمند آلمانی به اسم جولیوس بود که در زمینه نساجی فعالیت میکرد. پدرش وقتی نوجوان بوده با جیب خالی و بدون اینکه اصلا زبان انگلیسی بلد باشه، با میشه از آلمان میاد آمریکا و توی یه شرکت نساجی استخدام میشه. جربازه از خودش نشون میده، پیشرفت میکنه تا اینکه خودش تجارت خودش رو میندازه و یکی از آدمای بسیار ثروتمند منهتن هم بوده. مادرش الا فریدمن هم یه نقاش بوده. خانواده‌شون هم یه خانواده یهودی بودن، ولی نه از اون یهودی‌های مذهبی و تندرو. یه برادر کوچکتر هم داشت به اسم فرانک که اونم بعدها فیزیکدان شد. خلاصه که توی خانواده خوب و سطح بالا به دنیا اومد و رشد کرد. خانواده اوپی عضو یه انجمن فرهنگی بودن که کانون یهودیان اصلاح طلب به حساب می اومد و اوپی در مدرسه نخبه های این نهاد درس می خوند. قشنگم از بچگی نبوغش رو نشون داد. تو 10 سالگی در زمینه فیزیک و شیمی مطالعه می کرد. کلاس سوم و چهارمش هم 1 ساله خوند و تموم کرد و تو 11 سالگی اولین مقاله علمیش رو نوشت. علاقه زیادی به جمع کردن سنگ‌های معدنی خاص داشت و همین علاقه باعث شد با زمین‌شناس‌های شهر یه سری مکاتبه و نامه‌نگاری داشته باشه. حالا طرفی هم که نامه رو می‌گرفت و جواب می‌داد، اصلا خبر نداشت که داره با یه نوجوان 12 ساله صحبت می‌کنه. حتی یه بار یکی از این زمین‌شناسا به یه همایش مهم دعوتش کرد برای سخنرانی در انجمن کانی‌شناسی نیویورک. اوپی هم با کلی استرس و ترس و لرز و همایش شرکت کرد و با اینکه اول همه از دیدنش جا خوردن و مسخرش کردن، ولی در نهایت تشویق و تحسینشون رو به دست آورد. اوپنهایمر سال 1922 توی 18 سالگی در دانشگاه هاروارد ثبت نام کرد. تازه به خاطر مریضی یه سالم دیر این کار انجام داد. کلن آدم ضعیفی به نظر می رسید، کم بوده، وزن داشت. سر همین مریضیش چندین ماه درگیر بودن تا تونستن رو به راهش کنن. توی هاروارد هم با توجه به الزام دانشگاه، ریاضیات و علوم و فلسفه و مذاهب شرقی و ادبیات فرانسه و انگلیسی خوند و اون یه سال تأخیرش هم با برداشتن درسای اضافه تو هر ترم جبران کرد و بعدش در مقطع بالاتر تو رشته فیزیک تحصیل کرد و 3 ساله هم دانشگاه رو تموم کرد و فارغ التحصیل شد. اوپی به 7 زبان صحبت می کرد. انگلیسی، یونانی، لاتین، فرانسوی، آلمانی، هلندی و به خاطر علاقش به فرهنگ هندو زبان هندی باستانی سانسکریت. زبان هلندی رو 6 هفته‌ای به خاطر یه سخنرانی تو اون کشور یاد گرفته بود. همچین مخی بوده. بعد از هاروارد، اوپنهایمر توی آزمایشگاه دانشگاه کمبریج به عنوان دستیار مشغول کار شد. اما تو کار توی این آزمایشگاه زیاد موفق نبود و شکست‌های پشت سر هم افسردش کرد. البته بماند که پتانسیل افسردگی هم داشت. غذا کم می‌خورد، لاغر بود، نحیف بود، خودشو غرق فیزیک می‌کرد، هیچ دوست نزدیکی نداشت. حتی یه بار گفته بود من به فیزیک بیشتر از دوست نیاز دارم. توی یه نامه‌ای سال 1923 که سال‌ها بعد توی یه مجموعه‌ای از نامه‌های اوپنهایمر منتشر شد، نوشته که من روی تعداد بیشماری تز، یادداشت، شعر و داستان و چیزای به درد نخور کار میکنم. تو 3 آزمایشگاه مختلف بوهای عجیب غریب را میندازم. به یه سری آدم از همه جا بیخبر چای میدم و براشون حرفای آلمانه میزنم. آخر هفته بیرون میرم تا تهمونده انرژی ما با خنده و خستگی تلف کنم. یونانی میخونم، گاف میدم، میز کارم رو به دنبال نامه ها میگردم و آرزو میکنم که مرده بودم. همین. نامه‌های بعدی هم نشون میده که مشکلات اون در دوران تحصیلش در دانشگاه کمبریج ادامه داشت. استادش اصرار داشت که کار عملی آزمایشگاهی انجام بده، در حالی که یکی از نقطه ضعف‌های اوپی همین بوده اصلا. سال 1925 توی یه نامه‌ای نوشته بود: اوضاع خوبی ندارم. کار آزمایشگاه واقعا ملال‌آوره. اونقدر در این کار بدم که اصلا نمیتونم تصور کنم که چیزی یاد بگیرم. همچین آدمی وقتی توی آزمایشاش شکست بخوره، مشخصه که بیشتر روش تأثیر منفی میذاره. اوپی حسادت میکرد. با استاد راهنماش که آدم موفق تری بود حسادت میکرد. این حسادت باعث شد کارهای احمقانه کنه. مثلا گفته میشه یه سیبی رو با مواد شیمیایی سمی کرده و گذاشت رو میز استاده که مسمومش کنه. البته این داستان در حد حرف یکی از نزدیکانش موند، ثابت نشد. ولی رفتارش باعث شده بود بخون از دانشگاه اخراجش کنن. با کلی وساطت و خواهش و تمنا مسئولای دانشگاه قبول کردن بمونه. ولی اونم به یه شرط. تو اون ترم مشروطش کردن و مجبور شد که به جلسات تراپی بره. بعد از چندین جلسه تراپی هم تشخیص روانپزشکش روانپریشی بود. و بعدن هم به این نتیجه رسید که درمان و ادامه این جلسات برای اوپی اصلا فایده ای نداره. مرخصش کرد. اوپی بعدها با یادآوری اون دوره گفته بود که تو تعطیلات کریسمس اون سال واقعا داشته به خودکشی فکر میکرده. اما بعد یه مدتی بالاخره متوجه شد که استعدادش در فیزیک نظریه، نه تجربی. واسه همین دعوت مکس بورن، مدیر مؤسسه فیزیک نظری در دانشگاه گوتینگن آلمان رو قبول کرد تا با ایشون همکاری کنه. فیزیک نظری میاد با مدل سازی و استفاده از ریاضیات پدیده های طبیعی رو بررسی میکنه و سعی میکنه که توضیحشون بده. و اون زمان گوتینگن از برجسته ترین مراکز فیزیک نظری جهان بود و اوپی هم در دوره فعالیتش در گوتینگن نسبتاً دوران موفقی رو گذروند. در 12 تا مقاله درست درمون هم با کمک مکس بورن منتشر کرد. همزمان به جامعه ای هم پیوست که هسته اصلی توسعه فیزیک نظری بودند و با دانشمندانی آشنا شد که تا آخر عمر باهاشون دوست بود. خیلی از اونا بعداً در لوسالاموس به اوپنهایمر در ساخت بمب اتم کمک کردند. اوپنهایمر سال 1927 دکترای خودش رو گرفت و همون سال بورسیه شورای تحقیقات ملی آمریکا برای مؤسسه فناوری کالیفرنیا کلتک رو دریافت کرد. یه مدت بعدم دوباره بورسیه هاروارد رو گرفت و خیلی هم طول نکشید که توی همین دانشگاه‌ها کرسی استادی و مشاوره رو به دست آورد و سال 1936 سمت استاد تمام رو گرفت. واقعا از نظر علمی آدم رده بالایی بوده. با دانشمنده بزرگی مثل انیشتین نشست و برخاست میکرد. با آدمی مثل ارنست لارنس که یکی از بزرگترین فیزیکدانان تجربی دنیا بود نشست و برخاست میکرد. لارنس حتی انقدر به اوپنهایمر بها میداد که میگن اسم پسر دومش رو به خاطر اون گذاشت رابرت. و همین کمکش میکرد که روز به روز خودش رو بکشه بالاتر. یکی از علایق اوپی کیهان و اجرام کیهانی و اختر فیزیک بود. تو مقاله هایی که منتشر میکرد از اجرامی حرف میزد که تا اون موقع کشف نشده بودن. شاید مهمترین پیشبینی اختر فیزیکی اون سال 1939 اتفاق افتاد. وقتی که مقاله‌ای درباره انقباض گرانشی مداوم نوشت. بر اساس پیشبینی این مقاله در اعماق فضا احتمالاً ستاره های در حال مرگ وجود دارن که کشش گرانشی بیشتری نسبت به انرژی تولیدی خودشون دارن. لپ کلام این که در واقع اوپنهایمر جز اولین نفراتی بود که وجود سیاه چاله ها رو پیش بینی کرد. هرچند که اون موقع خیلی به این مقاله بها ندادن. اما اگه موافق باشید یکم بریم توی زندگی شخصی اوپی ببینیم که چجور آدمی بوده. در مورد افسردگیش و حس یأس و ناامیدی که داشت صحبت کردیم. که البته این روان پریشیش بعد از بازگشتش از آلمان و گوتینگن خیلی بهتر شده بود. دلیل اولش موفقیت‌های علمیش بود و برای اوپنهایمر عشق فیزیک چی از این بهتر. دلیل دومش هم این بود که اوپی رو آورده بود به ادبیات، به خوندن. خوندن اشعار مختلف، علوم سیاسی. خودش میگه برای درمان افسردگیش رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروس رو خونده. نویسنده فرانسوی عاشق متون قدیمی هندو و فرهنگ هندو بود و اصلا بابت همین بود که رفت هندی سانسکریت یاد گرفت که نیاز نباشه ترجمه این متون رو بخونه، اصلش رو بخونه که لذت بیشتری هم ببره. یکی از متون‌های کهنی که بهش علاقه زیادی داشت به هاگاواد گیتا بود که داستان جنگ بین دو تا خانواده اشرافیه. متنی که بعد از اولین آزمایش اتمی یه نقل قول تاریخی هم ازش میگه. اوپنهایمر قبل از رهبری پروژه منهتن با زنی به اسم ژان تتلاک رابطه داشت. البته بگم که اوپی کلن به روابط زیاد و به نوعی زنبارگی مشهور بود. هم شهرت داشت، هم چهره جذابی داشت. حتی یه بار با همسر نزدیکترین همکارش ریخته بود رو هم، با کسی که تو کلتک یه پروژه تحقیقاتی مشترک داشتن. اما این بار ظاهراً واقعاً شیفته و عاشق ژان شده بود و کنار فیزیک و سیگار این زن هم براش مهم بود. این که میگم کنار فیزیک و سیگار، نه این که بخوام ارزش این خانم رو بیارم پایینا. اوپی واقعاً عاشق فیزیک و سیگار بود و به هیچ چی غیر از اینا اهمیت نمیداد تا وقتی که با ژان آشنا شد. ژان و اوپی سال 1936 توی یه مهمونی همدیگر دیده بودن. اون زمان ژان 22 ساله که تو احزاب کمونیستی هم فعالیت میکرد 10 سال از اوپی کوچیکتر بود و شخصیتش برای اون یه شخصیت مجذوب کننده بود. آدمی بود که دغدغه داشت. رو اوپی هم تأثیر مستقیم و مثبت میذاشت. اونو با اشعار جان دان آشنا کرد، کشیش و شاعر انگلیسی. اشعاری که اوپی باهاشون آرامش میگرفت. اما عمر این رابطه با وجود اون عشق و علاقه‌ای که اوپی به ژان داشت و پیشنهادهای ازدواجی که میداد و ژان رد میکرد 3 سال بیشتر نبود. اوپی بعد از جدایی از ژان با کاترین، دانشجوی رادیکال و عضو سابق حزب کمونیست آمریکا آشنا شد. کاترین متأهل بود و قبلا هم یه بار ازدواج ناموفق داشت و زندگی فعلیش هم با شوهرش همچین تعریفی نداشت. واسه همین اصلا کشیده شد سمت اوپنهایمر. اون دو تا تابستون سال 1940 رو توی مزرعه‌ای در نیو مکسیکو با هم بودن و وقتی که کاترین متوجه شد از اوپی بارداره، از همسرش جدا شد و با هم ازدواج کردن و حاصل این ازدواج 2 فرزند بود، یه دختر یه پسر. پیتر پسرش کمتر از 1 سال بعد از ازدواجشون به دنیا اومد و کاترین در 1944، دختری که سال 1977 توی 33 سالگی هم خودکشی میکنه. اما کاترین همسرش جدا از شریک زندگیش همکارش هم بوده. از اونجایی که زیست شناس بود در پروژه منهتن به اوپنهایمر روی مطالعه تأثیر تشعشعات هسته‌ای روی موجودات زنده کمک میکرد. حالا نکته جالب اینه که اوپی بعد از ازدواج توی یه مقطعی دوباره رابطهش با ژان رو شروع کرده بود. اوپنهایمر توی تعامل‌های خصوصیش مجذوب کننده بود، هم از نظر ظاهر هم رفتار. اما در بین عموم مردم معمولاً آدم سردی بود، خیلی زود ارتباط نمی‌گرفت. اطرافیانش 2 جور قضاوتش می‌کردند. دسته اول اونو نابغه، خوش‌چهره و گوشه‌گیر می‌دیدن و دسته دوم به عنوان فردی متظاهر و غیر قابل اعتماد. اما شاگرداش تقریباً همیشه در دسته اول بودن. اوپنهایمر فیزیکدانی با بیانی شیوا بود که برای درک و توضیح فیزیک فقط به ریاضیات اکتفا نمی کرد. فصاحت و قدرت نطقش از اون سخنرانی گیرا و جذاب ساخته بود. با خلق جملاتی زیبا شاگرداشو قشنگ مجذوب خودش می کرد و اونا هم از رفتار و گفتارش تقلید می کردن. بعضیشون چنان شیفته ای اوپی شده بودن که حتی پوشششو تقلید می کردن. کت و شلوار خاکستری و سیگار کشیدنشو. اوپی حتی خیلی وقتا سر کلاس درس هم موقع تدریس سیگار چسترفیلدش گوشه لبش بود. یه اخلاقی هم که داشت این بود که کلن از اخبار و سیاست دور بود. روزنامه نمیخوند، تلویزیون و رادیو نداشت، کلن به این چیز اهمیتی نمیداد. تنها سرگرمیش تحقیقاتش بود. اما در دهه 1930، اتفاق میافته که دیگه نمیتونه نادیدش بگیره و اون چیزی نبود جز ظهور نازیسم در اروپا. اوپی به عنوان یه یهودی برخورد آلمان نازی رو با دوستاش و آشنایون یهودیش در اروپا میدید. از هم پاشیده شدن خانواده ها رو میدید. از بین رفتن مراکز علمی بزرگ رو میدید. دید که چطور یه دانشمند بزرگی مثل آلبرت انیشتین مجبور شد اروپا رو ترک کنه و اینا برای سخت بود. از طرفی هم رکود اقتصادی آمریکا را شاهد بود که زندگی همه را تحت تأثیر قرار داده بود. اوپنهایمر گفته بود من در مورد رفتار با یهودیان در آلمان خشم شدیدی داشتم. من اونجا اقوامی داشتم و قرار بود در فراری دادن و آوردن اونها به کشور کمک کنم. دیدم که رکود اقتصادی با دانشجوام چه کرد و متوجه شدم که وقایع سیاسی و اقتصادی تا چه حد میتونن بر زندگی مردم تأثیر بذارن. اوپی طی 2 سال بخشی از حقوق خودش رو به حمایت از فیزیکدانهای فراری از آلمان نازی اختصاص داد و سعی کرد که در حد توانش بهشون کمک کنه. اما اون درگیر یه موضوع دیگه هم بود که تأثیر بسیار مهمی در زندگی شخصیش و علمیش گذاشت و اون چیزی نبود جز کمونیست. اوپی در تب و تاب رواج تفکرات کمونیستی در دهه 1930 به این عقاید علاقه نشون داد، به خصوص این که همسرش هم قبلا از اعضای حزب کمونیست بوده و حتی دوست دختر سابقش. به خیلی از اهداف چپگرایانه کمک مالی میکرد. هرچند هیچ وقت به طور رسمی به حزب کمونیست آمریکا ملحق نشد، اما خیلی از نزدیکترین همکارانش در حزب کمونیست فعال بودند. برادرش تو حزب کمونیست بود، همسر برادرش، دوست دخترش، چند تا از دانشجوهاش. همین موضوع هم آخر سر کار دستش داد. حتی یه دوره‌ای تحت نظارت و تعقیب نیروهای امنیتی بود و لحظه به لحظه رصدش می‌کردن. توی یکی از همین تعقیب‌ها بود که رابطش با ژان، دوست دخترش، در دوران ازدواجش لو رفت. مامورای امنیتی دیده بودن که یه شبی رو با ژان توی یه هتلی گذرونده بوده. حالا خود اوپی میگفت که این دیدار یه دیدار عاشقانه بوده، ولی نیروهای امنیتی میگفتن نه، این یه قرار کمونیستی بوده. شما دارید نقشه میکشید. البته رابطه اوپی با ژان سال 1944 برای همیشه تموم شد. چون ژان اون سال بعد از یه دوره افسردگی خودکشی میکنه. یه موضوعی که میتونست به این افسردگی هم احتمالاً دامن زده باشه هم جنس گرا بودن ژان بوده که ظاهراً خیلی سعی داشته که سرکوبش کنه. اما بریم سراغ پروژه منهتن. تو اوج جنگ جهانی دوم با هشدار چند تا دانشمند، دولت آمریکا به تهدید نازی‌ها بالاخره توجه می‌کنه. دانشمندایی مثل آلبرت اینشتین. با اینکه اینشتین به طور فعال در پروژه منهتن شرکت نداشت، اما مشهورترین فردی بود که میتونست در مورد خطر دستیابی هیتلر به بمب اتمی هشدار بده و دولت رو مجاب کنه که تحقیقش رو در زمینه ساخت بمب اتم شروع کنه تا قبل از آلمان‌ها به این سلاح دست پیدا کنن. حتی برای این کار یه نامه مشهور هم به رئیس جمهور آمریکا روزولت نوشت. نامه‌ای که به نامه اینشتین جیلارد معروفه. جیلارد یه دانشمند مجارتبار بود که نقش بسیار مهمی در کشف انرژی هسته‌ای داشت و به خطر بالقوه این انرژی هم از سمت نازی‌ها پی برده بود و همراه اینشتین و مشاوره دو تا دانشمند و فیزیکدان مجارتبار دیگه در دوم اوت 1939 اون نامه مشهور رو با امضای اینشتین که معروف‌تر بود و نفوذ بیشتری در دفتر ریاست جمهوری داشت به روزولت دادن. متن نامه این بود: عالی جناب، بعضی از کارهای اخیر آقای جیلارد که به صورت دستنویس به من داده شده این انتظار را در من به وجود آورده که عنصر اورانیوم ممکنه در آینده نزدیک به صورت یک چشمه مهم انرژی در بیاد. به نظر میرسه که پاره ای از جنبه های این وضع نیاز به مراقبت و در صورت لزوم اقدام سریع از طرف دولت داره. در نتیجه گمان میکنم وظیفه دارم توجه شما را به واقعیت ها و توصیه های زیر جلب کنم. در طی 4 ماه اخیر کارهای جولیا در فرانسه و همچنین ژیلارد در آمریکا این امکان را به وجود آورده که بشه واکنش‌های زنجیره‌ای رو در توده‌ای بزرگ از اورانیوم ایجاد کرد. این واکنش باعث تولید مقدار زیادی انرژی و عناصر جدید رادیوم مانند خواهد شد. اکنون دستیابی به آن در آینده نزدیک تقریباً حتمی به نظر میرسه. همچنین این پدیده جدید میتونه برای ساخت بمب اتم هم به کار گرفته بشه. یک بمب از این نوع که با کشتی هم و در یک بندر منفجر بشه میتونه به سادگی تمام بندر و حتی سرزمین‌های مجاور رو نابود کنه. البته ممکنه این بمب‌ها برای حمل از طریق هوا بسیار سنگین باشن. منابع اورانیوم ایالات متحده محدودن و کیفیت مطلوبی ندارن. بعضی سنگ معدن‌های خوب اورانیوم در کانادا و چکسلواکی وجود داره، ولی مهمترین منبع آن بلژیکه. با در نظر گرفتن این وضع ممکن است مناسب بدانید که تماس دائمی بین دولت و گروهی از فیزیکدانان که در آمریکا در زمینه واکنش زنجیره‌ای کار می‌کنند برقرار بشه. یک راه عملی برای دستیابی به این هدف اونه که این کار بر عهده شخصی گذاشته بشه که از اعتماد شما برخورداره و شاید به طور غیر رسمی در خدمت شماست. مسئولیت‌های اون میتونه شامل موارد زیر باشه: برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف دولت، اطلاع رسانی به اونها درباره تحولات جدید و ارائه توصیه برای اقدامات دولت. سرعت بخشیدن به کارهای تجربی با فراهم کردن اعتبارات لازم برای کارهایی که در محدوده بودجه آزمایشگاه ها انجام میشه. برای تأمین این اعتبارات، شخص مورد اعتماد شما میتونه با اشخاص بخش خصوصی که مایل به کمک در اجرای این کارها هستن تماس برقرار کنه. همینطور شاید بشه همکاری آزمایشگاه های صنعتی رو که تجهیزات مورد نیاز رو دارن جذب کرد. اطلاع دارم که آلمان فروش اورانیوم از معادن چکسلواکی را پس از تصرف این کشور متوقف کرده. اینکه آلمان زود به این اقدام دست زده ممکنه با این موضوع ارتباط داشته باشه که پسر معاون وزارت خارجه آلمان در انستیتوی برلین کار میکنه و بعضی از کارهای دانشمندان آمریکایی در مورد اورانیوم اونجا تکرار میشه. دوستدار شما، آلبرت اینشتین. اما آمریکایی‌ها نگران چی بودن؟ دانشمندایی مثل اینشتین از چی میترسیدن که همچین نامه ای نوشتن؟ پروژه سلاح‌های سری هیتلر از وقتی که نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدن استارت خورد و دنیا ازشون بی‌خبر بود. وقتی جنگ شروع شد و آلمان پیشرویشو در اروپا شروع کرد، تازه دنیا سلاح‌های پیشرفته‌شون رو دید، مثل تانک‌ها و اسلحه‌هایی که استفاده می‌کردن. اما مهمترین چیزی که داشتن روش کار می‌کردن، تحقیقات سری بود که روی غنی‌سازی اورانیوم در نروژ اشغال شده انجام می‌دادن. چندین سال قبل از اینکه آمریکا تصمیم به ساخت بمب اتم بگیره. آمریکایی‌ها فهمیدن که آلمان‌ها دارن رو ساخت بمبی کار می‌کنن که از انرژی آزاد شده از شکاف هسته اتم استفاده می‌کنه و قدرتش حداقل 100 هزار برابر قدرت TNTه. اونا بعد از شنیدن این اطلاعات یه مرکز تحقیقاتی به اسم لوسالاموس رو مسئول راستی آزمایی این اطلاعات کردن. بعد یه مدت این مرکز تحقیقاتی گزارش داد که بله، همه این اطلاعات درسته و آلمان 6 تن آب سنگین لازم داره تا به بمب اتم دست پیدا کنه و تا الان 1 تن رو از نروژ به آلمان صادر کرده. آمریکایی قبل از هر کاری باید جلوی پیشرفت این تحقیقات رو می‌گرفتن. اولین کاری که کردن این بود که با کمک یک سری از دانشمندان نروژ و ارتش انگلستان یه عملیات خرابکاری در تأسیسات اتمی آلمان در نروژ انجام دادن. کماندهای ارتش متفقین با چتر تو کوهستان‌های نروژ فرود اومدن و اونجا یه سری از افراد ارتش نروژ هم بهشون ملحق شدن. با کمک اونها به درون تأسیساتی که تو کوهستان بود راه پیدا کردن و با منفجر کردن تأسیسات همه چی رو متوقف کردن. آلمان که تقریباً یک سال تا ساخت بمب اتم فاصله داشت، حالا چند سال عقب افتاده بود. شاید یکی از دلایلی که آلمان نتونست پروژه رو به نتیجه برسونه این بود که نتونست پروژه رو مخفی نگه داره و اینکه خیلی هم با جدیت روش تمرکز نکرده بودن. تأثیر به نتیجه رسیدن این تحقیقات رو دست کم گرفته بودن. کلن هیتلر هم خودش خیلی به این قضیه علاقه نشون نمیداد. وقتی که آمریکا تازه میخواست پروژه ساخت بمب اتم رو شروع کنه، آلمان‌ها چند سال بود که استارت کار رو زده بودن. ولی با یه تفاوت بزرگ، اینکه بودجه آلمان برای ساخت بمب به مراتب پایین‌تر از بودجه‌ای بود که آمریکا اختصاص داده بود. بودجه آمریکا برای پروژه منهتن 2 میلیارد دلار بود تازه اون موقع. در واقع رقابت اصلی سر ساخت بمب اتم بود و هر کس زودتر میتونست این کارو انجام بده برنده جنگ بود. بالاخره با هشدارهایی که دانشمندان و مشاوران مختلف دادند، در 9 اکتبر 1941 رئیس جمهور روزولت برنامه ساخت بمب اتمی و پروژه فرق سری منهتن رو تصویب کرد. سال بعد رئیس کمیته تحقیقات دفاع ملی، یکی از اساتید اوپنهایمر در هاروارد، از اون برای شرکت در این پروژه دعوت کرد و برنامه ریزی برای ساخت بمب اتم با رهبری چندین دانشمند و فیزیکدان و تکنسین از جمله خود اوپنهایمر شروع شد. ژنرال لزلی گروفز مدیر نظامی پروژه منهتن بود که با یه تصمیم جنجالی مدیریت علمی پروژه را در آزمایشگاه لوسالاموس به اوپنهایمر پیشنهاد کرد. پیشنهادی که به خاطر سابقه سیاسی اوپنهایمر با اعتراض زیادی از افراد پروژه همراه بود و به خاطر فعالیت‌های کمونیستیش نسبت به وفاداری او پیشک داشتند. ولی خودش به یه دوستی گفته بود که حاضرم به خاطر کمک به کشورم تمام روابط کمونیستیمو قطع کنم و این کارم کرد. اوپی در طول زندگیش چندین بار تصمیماتی گرفته بود که وفاداری و وطن دوستیش رو نشون داده بود. مهمترینش هم همین پروژه منهتن بود. اون واقعا معتقد بود که با کار روی این پروژه دینش رو به کشورش ادا میکنه و از همه مهمتر به آلمانی ضربه میزنه که مسئول آوارگی و کشته شدن دوستان و آشنایان و همکیشانش بود. اینو دقت کنید که پروژه منهتن پروژه‌ای بود که در نهایت ساخت بمب اتم یکی از خروجی‌هاش بود. این پروژه رو شکاف هسته‌ای تحقیق می‌کرد و در آمریکا و کانادا و انگلستان در 30 پایگاه فعال بود. 130 هزار نفر توی این پروژه 2 میلیارد دلاری درگیر بودند. حالا در بخشی از این پروژه ساخت بمب اتم هم در نظر گرفته شده بود که اوپنهایمر شده بود مأمور ساختش. مدیریت اوپی توجه همه رو جلب کرده بود. تسلطش رو جنبه‌های علمی پروژه و هنر مدیریتش در کاهش تنش بین نظامیان و دانشمندان عالی بود. اون برای پروژه نه فقط دانشمندا، حتی یه نقاش، فیلسوف و چند تا آدم دیگر هم استخدام کرد که هیچ ارتباطی با پروژه نداشتند. ولی معتقد بود که یک جامعه متمدن بدون این آدما کامل نیست و اوپی آدمایی که برای این پروژه دور هم جمع شده بودند رو یک جامعه کوچیک میدید. به شدت هم رو کارش تمرکز کرده بود. شبی 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابید. از قبلم لاغرتر شده بود. شده بود 52 کیلو. سیگار پشت سیگار، سرفه پشت سرفه. اوپنهایمر طرح ساخت 2 مدل بمب لیتل بوی و فتمن رو داد. که اولی قابل اعتمادتر و دومی مخربتر ولی با ریسک بالا در موفقیت بود. اصلا ببینیم بمب اتم چجوری کار میکنه. خیلی خیلی پیش پا افتاده و ساده و ناقص بخوام بگم، داستان از این قراره که هسته اتم موقع شکافته شدن یه انرژی از خودش تولید میکنه و بمب اتم با استفاده از این انرژی که ساخته میشه. اینجوری که نوترون به هسته اتم اورانیوم برخورد میکنه و هسته شکافته میشه و به 2 تا هسته جدید تبدیل میشه و چند نوترون جدیدتر و انرژی از خودش آزاد میکنه. اما با یه تفاوت، اینکه جرم هسته های تازه تشکیل شده با جرم هسته اولیه فرق داره و کمتره و این اختلاف جرمی که به انرژی تبدیل میشه و دقیقاً اون انرژیه که برای ساخت بمب اتم نیازه. اما این مقدار انرژی انقدر ناچیزه که اصلا به حساب نمیاد. پس چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته اینه که یه زنجیره‌ای از شکافت هسته‌ای رخ میده. نوترون به هسته اتم اورانیوم برخورد میکنه، 2 تا هسته جدید به همراه انرژی و تعدادی نوترون جدید تشکیل میشه و این نوترون‌های جدید زنجیروار به هسته‌های بعدی برخورد میکنن و این قضیه همینجور هی تکرار میشه. انقدر که این اتفاق روی میلیاردها هسته اتم میفته و اون موقع است که دیگه این انرژی‌های ریز ریز کنار هم یه انرژی وحشتناکی مثل بمب اتم رو تشکیل میدن. این یه توضیح بسیار سطحی و معمولی بود، وگرنه قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. به هر حال بعد از 3 سال کار و تلاش و تحقیقات، بامداد روز 16 ژوئیه 1945 یکی از روزهای تاریخی بشر رقم میخوره و آمریکا اولین بمب اتم تاریخ را آزمایش میکنه. رابرت اوپنهایمر در مرکز کنترل در پناهگاهی بتونی در انتظار لحظه‌ای بود که دنیا را برای همیشه تغییر داد. حدود 10 کیلومتر اون طرف‌تر توی بیابون‌های ایالت نیومکزیکو اولین آزمایش بمب هسته‌ای جهان با اسم رمز ترینیتی یا تسلیس انجام شد. نکته جالب در مورد اسم رمز آزمایش اینه که این اسم از یکی از اشعار جان دان گرفته شده بود، شاعر محبوب اوپی. یکی از جنرال‌های ارتش آمریکا هالوروز اوپنهایمر رو در آخرین لحظات شمارش معکوس اینطوری توصیف کرده: دکتر اوپنهایمر در لحظات آخر به شدت نگرانی و عصبی شده بود. حتی نفسش به سختی بالا می اومد تا بالاخره انفجار انجام شد. انفجار با نیروی مخربی معادل 21 هزار تن TNT بزرگترین انفجاری بود که بشر تا اون موقع به چشم دیده بود. پس لرزه های اون تا 160 کیلومتر دورتر از محل آزمایش احساس شد. با صدای قرشی که فضا رو در بر گرفت و ابر قارچی شکلی که به آسمون بلند شد، اوپنهایمر بالاخره نفسی راحت کشید. بعد از آزمایش اولین بمب اتم در بیابون‌های نیومکزیکو، با وجود شادی دانشمندان پروژه از موفقیتشون، اوپنهایمر اما اثری از شادی بروز نداد و زیر لب نقل قولی رو از کتاب بهاگاواد گیتا زمزمه کرد: اکنون من به مرگ تبدیل شدم، نابودگر دنیاها. اون حدود 20 سال بعد توی یه برنامه تلویزیونی در توصیف اون لحظات میگه: میدونستیم که دیگه دنیا مثل قبل نمیشه. بعضی از مردم خندیدن، بعضی اشک ریختن. بیشتر مردم اما سکوت کرده بودن. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. اما شاید هیچ کدوم اونا نمیدونستن که این بمب‌ها خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردن قرار استفاده بشه. مدتی بعد این بمب‌ها در جنگ استفاده شد و در 6 و 9 آگست 1945 آمریکا 2 بمب اتمی رو در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن منفجر کرد که تا الان تنها مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جنگه. توی این حملات هزاران هزار نفر که بیشترشون غیر نظامی بودن جون خودشون از دست دادن و هر دو شهر با خاک یکسان شدن. این در حالی بود که آلمان چند هفته قبل از این بمبارون‌ها تسلیم نیروهای متفقین شد. اما جنگ جهانی دوم در آسیا به دلیل مقابله نیروهای متفقین با امپراتوری ژاپن ادامه داشت. سربازای ژاپنی به شکل عجیبی می‌جنگیدن و اصلاً هم تسلیم شدن تو کارشون نبود. توی یه نبردی از 2500 مدافع ژاپنی فقط 8 نفر زنده تسلیم شدن. توی یه نبردی در اوکیناوا که بزرگترین نبرد اقیانوس آرام لقب گرفت، بیشتر از 100 هزار شهروند ژاپنی و 70 هزار سرباز توی جنگ با آمریکایی‌ها کشته شدن که خیلی از اونا قبل از دستگیری توسط آمریکایی‌ها دست به خودکشی زده بودن. تو همچین شرایطی آمریکا معتقد بود که استفاده از یه بمب اتمی بعد از اینکه ژاپن اولتیماتوم برای صلح رو رد کرده بود میتونه باعث محاصره سریع این کشور بشه و خطر کمتری رو متوجه نیروهای زمینی آمریکا کنه. در 6 اوت آمریکا اولین بمب رو معروف به پسر کوچولو یا لیتل بوی ساعت 8:15 صبح روی هیروشیما پرتاب کرد و تو فاصله حدوداً 600 متری از سطح زمین منفجر کرد که بیشترین تخریب ممکن رو داشته باشه. گفته شده که دست کم 70 هزار نفر بلافاصله در جریان انفجاری مهیب و گسترده که شهر رو با خاک یکسان کرد کشته شدند. 10,000 نفر هم به دلیل جراحات ناشی از مسمومیت مواد رادیواکتیو تو روزها و هفته‌ها و ماه‌های بعد جونشون از دست دادن. اما با توجه به اینکه ژاپن قصد تسلیم شدن نداشت، 3 روز بعد برای وادار کردن ژاپن به تسلیم بمب مرد چاق یا فتمند روی ناکاساکی منفجر شد. شهری که از اول اصلا هدف نبود. هدف اصلی شهر کوکورا بود که صنایع نظامی زیادی داشت، اما به خاطر شرایط نامساعد هوا و دید نامناسبی که خلبانها داشتن مجبور بودن برگردن به پایگاهشون. ولی برای اینکه دست خالی برنگشته باشن تصمیم گرفتن که بمب رو رو هیروشیما منفجر کنن و ساعت 2:47 دقیقه صبح بمب فتمن رو این شهر منفجر شد و ابر چند صد متری و قاطع شکل معروف انفجارهای هسته‌ای رو آسمون این شهر هم به وجود اومد. اگه ویدیوی آخر ما رو توی یوتیوب دیده باشید، تصاویری از این انفجار رو براتون گذاشتیم. تخمین زده شده که شمار تلفات این دو حمله حدود 140 هزار نفر از جمعیت 350 هزار نفری هیروشیما و حداقل 74 هزار نفر هم در ناکاساکی بوده و مجموعاً 210 تا 234 هزار نفر کشته شدند. بعد این انفجار رو همونطور که گفتم شهرها تقریباً با خاک یکسان شدند. تا شعای 1.5 کیلومتری از انفجار همه چی تو آتش سوخت. تو مرکز انفجار تقریباً همه چی در دمای 3000 سانتیگرادی بخار شد. یه ظرف شیشه‌ای از شهر هیروشیما هست که چند کیلومتر دورتر از محل انفجار پیدا شده و بخشی از این ظرف ذوب شده. این نشون میده که دما در اون فاصله از محل انفجار حداقل 500 درجه سانتیگراد بوده که تونسته شیشه رو ذوب کنه. یه سری عکس از این دو شهر هستش که یه سایه هایی از آدم ها رو روی در و دیوار زمین نشون میده. اینا سایه هایی هن که از اون آدم ها در لحظه انفجار حک شدن. در نهایت این دو بمب باعث پایان رسمی جنگ جهانی دوم در 14 اوت 1945 شد. ترومن رئیس جمهور آمریکا بعد از این حمله در بیانیه ای اعلام کرد: مدتی پیش یک هواپیمای آمریکایی یک بمب روی هیروشیما انداخت و دست دشمن را از دستیابی به آن کوتاه کرد. این بمب قدرتی بیش از 20,000 TNT داره. ژاپنی‌ها جنگ را از آسمان پرل هاربر شروع کردند، اما تاوان بسیار سنگین‌تری پس دادند و البته کار ما هنوز تمام نشده. ما به شکلی جدید و انقلابی قدرت تخریب این بمب‌ها را افزایش دادیم تا نیروی در حال رشد ارتش مسلح ما را کامل کند. این بمب‌ها در همین شکل فعلی در حال تولیدند و البته انواع قوی‌تر آن هم در حال ساخت و توسعه است. این یک بمب اتمی است. اوپنهایمر بعد از ماجرای بمبارون‌ها رفتاراش زد و نقیض بود. یه جاهایی مثل یه آدم پیروز رفتار می‌کرد، با تو قبقب مینداخت. یه جایی شبیه آدمای پشیمون حرف می‌زد. یه بار برگشت گفت ما به عنوان دانشمند وظیفه‌مون رو انجام دادیم. دیگه استفاده کردن یا نکردن از این بمب‌ها گردن سیاستمداراست. اما یه جایی دیگه فقط 2 ماه بعد از بمبارون‌ها با رئیس جمهور ترومن دیداری داشت تا در مورد نگرانیش بابت جنگ هسته‌ای احتمالی با شوروی صحبت کنه. ترومن اما هشدارش رو نادیده گرفت و بهش اطمینان داد که شوروی هیچ وقت قادر به ساخت بمب اتمی نیست، ولی اشتباه می‌کرد. اوپنهایمر که از این حرف رئیس جمهور کفری شده بود، برگشت گفت که آقای رئیس جمهور، حس می‌کنم که دستم به خون آلوده است. ترومن هم با عصبانیت بهش گفت که دست من بیشتر از تو به خون آلوده شده. بعدش هم جلسه رو تموم کرد و به وزیر امور خارجه گفت که دیگه نمیخوام این آدم رو تو دفترم ببینم. اوپی مثل خیلی از دانشمندای دیگه فهمید که یه سازمان فراملیتی نیازه تا جلوی رقابت هسته‌ای رو بگیره و نذاره دنیا به سمت نابودی پیش بره. برای پیشبرد این هدف، کمیسیون انرژی اتمی در سال 1947 تأسیس شد و اوپنهایمر به عنوان رئیس کمیته مشورتی انتخاب شد. اون توی زمین‌های مختلفی از جمله تأمین مالی پروژه، ساخت آزمایشگاه و حتی سیاست بین‌المللی مشاوره می‌داد و تلاشش دور نگه داشتن شرایط از رقابت تسلیحاتی بود. شوروی اما سال 1949 خیلی زودتر از اون چیزی که آمریکایی‌ها فکر می‌کردند به اولین آزمایش موفق بمب اتم دست پیدا کرد و بعد این آزمایش آمریکا برای اینکه از رقابت عقب نمونه به فکر توسعه بمب هیدروژنی بسیار قوی‌تری افتاد. بلافاصله اوپنهایمر مخالفت خودش رو با این برنامه اعلام کرد چون اون رو غیر ضروری و در این حال عاملی برای کشتار انسانی گسترده میدید. با وجود تلاش‌های بسیار اوپنهایمر و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی اتمی در 31 ژانویه 1950 تصمیم نهایی برای اجرای این طرح گرفته شد. اوپنهایمر و تعدادی از اعضای کمیته 2 سال بعد در اعتراض به اجرای این طرح کمیسیون را ترک کردند. سال بعد آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا شخص جدیدی را به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتمی منصوب کرد و از اولین اقدامات اون پیگیری لغو مجوز امنیتی اوپنهایمر بود تا دیگه نتونه توی کمیسیون نفوذی داشته باشه. اوپی استفاده از سلاحی رو که 1000 برابر قدرتمندتر از بمب ویرانگر هیروشیما بود دیوونگی میدونست. اما در مقابل رئیس کمیسیون انرژی کسانی رو مخالف توسعه بمب هیدروژنی میدونست که دل در گروه منافع شوروی داشته باشن و واسه همین پای اوپنهایمر رو به دادگاه کشوند. اوپنهایمر چندین اتهام داشت که اکثر اونها مربوط به ارتباطش با کمونیستا و تفکرات کمونیستیش بود و یکیش هم مربوط به مخالفتش با بمب هیدروژنی میشد. مخالفت و امتناع در همکاری برای پروژه‌ای که رئیس جمهور کشور دستورش داده بود. جلسه دادگاه در 12 آوریل 1954 شروع شد. اونم در شرایطی که هیچ یک از اعضای تیم دفاع اوپنهایمر مجوز امنیتی نداشتن و نمیتونستن اسناد اصلی و اطلاعات مهم رو ببینن. اوپی هم به خاطر ترس از افشای ناخواسته اطلاعات طبقه بندی شده اکثرا خود سانسوری میکرد. تلاش دادگاه این بود که ثابت کنه اوپنهایمر به شوروی نزدیکه و اطلاعات محرمانه رو در اختیارش گذاشته، یا حداقل به خاطر این نزدیکی از پروژه های سری آمریکا کناره‌گیری کرده و به کشور خیانت کرده. و در همین راستا یکی از همکارانش به اسم ادوارد تلر علیه شهادت داد و گفت من یه وقتای رفتارهایی از اون میدیدم که برام قابل هضم نبود و ترجیح هم اینه که منافع ملی دست کسایی بشه که قابل اعتماد ترن. تلر یکی از همون دانشمندان مجار تباری بود که اون نامه معروف انیشتین جیلارد رو به رئیس جمهور آمریکا نوشتن. در نهایت دادگاه مجوز امنیتیش رو کاملا لغو کرد و به خاطر فعالیت‌های کمونیستیش توبیخ شد و از تمام پروژه‌های دولتی هم کنار گذاشته شد. ولی رأی بر خیانتش به کشور ندادن. اوپنهایمر با وجود اون همه شهرت و کمکی که به پروژه منهتن کرده بود و جایگاه بالای علمی که داشت کنار گذاشته شد. اما تقریبا 1 دهه بعد دولت سعی کرد ازش دلجویی کنه. رئیس جمهور وقت لیندن جانسون به اوپنهایمر به دلیل فعالیت‌هاش به عنوان مدرس و مبتکر و رهبر پروژه منهتن و برنامه ساخت بمب اتم جایزه و کمک هزینه 500 هزار دلاری اعطا کرد. کاگبه سرویس اطلاعاتی شوروی تأکید کرد با اینکه اطلاعات شوروی بارها تلاش کرده بود اوپنهایمر رو به خدمت بگیره، ولی اون هیچ وقت در فعالیت‌های جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی مشارکتی نداشته. در دسامبر سال 2022 وزیر انرژی ایالات متحده لغو مجوز امنیتی اوپنهایمر در سال 1955 رو باطل دونست و فرایند دادرسی و رفتاری که با این دانشمند شد رو ناعادلانه اعلام کرد و مجوز امنیتیشو بهش برگردوندن. اما یکم هم در مورد ارتباط انیشتین و اوپنهایمر با هم دیگه بدونیم. این دو نفر در مؤسسه مطالعات پیشرفته دوست و همکار بودند. انیشتین بعد از فرار از آلمان نازی در سال 1933، 14 سال قبل از انتصاب اوپنهایمر به ریاست دانشکده وارد اونجا شده بود. در کنار تفاوت‌های شخصیتی، این دو نفر اختلاف نظرهای علمی زیادی هم داشتند. واسه همین بیشتر دوست و همکار ساده بودند تا اینکه همکاری مشترکی داشته باشند. سر قضیه دادگاهی اوپنهایمر هم انیشتین به شدت عصبانی شده بود. از اینکه یه شخصیت علمی با همچین اتهاماتی روبرو شده بود. کفرش در اومده بود. حتی قبل دادگاه با اوپی جلسه داشت و بهش گفت جین که خودشو در معرض اتهام قرار بده از کمیسیون انرژی استعفا بده. بهش گفته بود که تو قبلا دینتو به کشور ادا کردی، دیگه بسه. ولی اوپی قبول نکرد و گفت من توی پروژه‌های دولتی برای خودم و کشور مفیدترم. میمونم و مبارزه میکنم. ولی در نهایت دیدیم که مبارزش به سودش تموم نشد. منشی اوپی میگه اون عاشق آمریکا بود و این عشق به اندازه عشقش به علم بود. اینقدر وطن پرست بوده. انیشتین وقتی خبر لغو مجوز امنیتی اوپی رو شنید، گفت مشکل اون این بود که کسی رو دوست داشت که اون رو دوست نداشت. یعنی دولت آمریکا. خیلی کوتاه هم در مورد نقش انیشتین در ساخت بمب اتم بگم. وقتی ژیلارد از انیشتین خواست که از برنامه تولید سلاح اتمی پشتیبانی کنه، انیشتین دو دل بود به خاطر مسائل اخلاقی، ولی کم کم شد یکی از حامیان ساخت سلاح، چون پیش خودش میگفت اگر متفقین نمیتونستن بمب اتم بسازند، دیر یا زود نازی‌ها این کارو می‌کردن. البته ما فهمیدیم که هیتلر اصلا اونقدر هم روی این پروژه جدی نبود و بعد از عملیات آمریکا در نروژ و منفجر کردن تأسیسات اتمی آلمان‌ها تقریبا دیگه بی خیال ساخت بمب اتم شده بودن. اما خب انیشتین که پیشگو نبود که بفهمه آلمان بعدم بی خیال قضیه میشه. اومدن اون نامه رو به روزولت دادن و نگرانیشون رو مطرح کردن. اگه بخوایم نقش انیشتین رو در ساخت بمب اتم پررنگم کنیم، یکیش همین نامه بوده، یکیش هم فرمول مشهور ای مساوی ام سی دو. یعنی چی؟ این معادله برای اولین بار بین ماده و انرژی رابطه برقرار میکرد. معناش این بود که این دو مفهوم به همدیگه قابل تبدیلن، یعنی ماده به انرژی تبدیل میشه و انرژی هم به ماده. این فرمولی بود که در ساخت بمب اتم نقش بسیار مهمی داشت. حالا انیشتین کی این فرمول رو نوشته بود؟ سال 1905، 35-6 سال قبل از شروع پروژه منهتن. واسه همین واقعا به نظر من حداقل نمیشه نقش پررنگی برای انیشتین در ساخت بمب اتم و حتی استفاده از اون قائل شد. شکی نیست که با نوشتن نامه به روزولت، انیشتین توسعه بمب اتم رو تسریع کرد. اما ساز و کار تولید بمب در اون زمان در سطح وسیعی از آمریکا وجود داشته و ارتش هم خیلی علاقه داشت که این روند رو سرعت بده. محاسباتی که امکان ساخت بمب اتم رو نشون میداد قبلا اصلا در انگلستان انجام شده بود. در واقع دولت بریتانیا قبل از اینکه روزولت اصلا از این فرایند با خبر بشه، به طور جدی درباره توان بالقوه این سلاح تحقیق کرده بود. ولی خب خیلی زود معلوم شد که منابع لازم برای اجرای این طرحو ندارند و این قضیه در آمریکا انجام شد. انیشتین حتی تو هیچ کدوم از آزمایش‌های هسته‌ای حضور نداشت و بعد جنگ هم مثل اوپنهایمر از مخالفان ساخت بمب هیدروژنی شد و تلاشش محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها بود. در حالی که دستاوردهای علمی اوپنهایمر به عنوان پدر بمب اتم اون را به شهرت رسوند، ولی علارغم 3 بار نامزدی در سال‌های 1945، 51 و 67 برای دریافت جایزه نوبل فیزیک، هیچ وقت برنده این جایزه نشد. این در حالیه که 18 نفر از همکارای اوپنهایمر در پروژه منهتن جایزه نوبل رو دریافت کردند. در نهایت رابرت اوپنهایمر در اواخر سال 1965 شاید به خاطر مصرف شدید سیگار به سرطان گلو مبتلا شد. در 15 فوریه سال بعدش به کما رفت و 3 روز بعد در خونش در نیوجرسی در سن 62 سالگی از دنیا رفت. جسد اوپنهایمر رو سوزوندن و خاکسترش رو در یک کوزه به جزیره سنت جان بردن و در دریا ریختن. امروز این ناحیه به ساحل اوپنهایمر معروفه. چیزی که شنیدید 66مین اپیزود رافکست بود که در مرداد 1402 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست و همینطور سایتمون rafcast.ir بشنوید. یه خواهشی ازتون دارم. یکی از بزرگترین حمایت‌هایی که الان در حال حاضر میتونید از ما انجام بدید اینه که ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر می‌کنیم و به عنوان محتواهای مستقل یا محتواهای تکمیلی اپیزودها ببینید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. برای ساخت این ویدیوها ما وقت و انرژی زیادی مصرف کردیم و مشاهده این ویدیوها توی یوتیوب میتونه برای ادامه مسیر به ما کمک بسیار بسیار زیادی کنه. پس ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب داشته باشید و اینکه ویدیوهای جدید رو هم ببینید و اگر دوست داشتید با بقیه هم به اشتراک بذارید. ممنونم از شما، ممنونم از اسپانسرهای این اپیزود، پادکست صدای مهاجر و کافه بازار. دمتون گرم.